بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 33 یک شنبه 3/9/98. استاد حاجی های ملک،
این روایت رو خواهشن مطالعه کنید، دقیق مقایسه کنید، چون وقت بیشتر نیست. حالا اینجا اگر مطلب مهمی داشتی که غیر از این چیزی گفته شد، ما در خدمتیم.
یعنی حالا برای
اگر ببینید، اگر تا در مسئله این حکمت های از این دست که مثلا ذکر میشه، نکاتی ذکر میشه، چیکار میکنه، ما اصل ضرر، خب یک عنوان رو الان هنوز تموم نکردم بحث رو، اصل عنوان ضرر رو بعد میگم، بحث عنوان ضرر رو توضیح میدم. اگر تمام علت رو هم برای ما بگن، مگر جایی که علت منسوسه باشه، تمام چیزا رو به ما بگن، این حکمت های از این دست رو برای ما ذکر کنن، بازم نمیگیم تمام العلت همینه. یعنی پس ما فهمیدیم علم کشف میکنه یه چیزایی رو، بازم ما نمیتونیم طبق ضوابطی که داریم بگیم تمام الحکمه همین هست که ما بهش رسیدیم. میگیم نه، این جزه باز. اما عنوان ضرر یه عنوان دیگری است که بعد توضیح میدم. عنوان ضرر یه عنوان عقلی است که برمیگرده باز به بحث قبلیمون، برمیگرده به بحث ظلم و عدالت. اون رو تکمیلش میکنم انشاءالله فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلام در قول قیل بود، سه روش برای جلوگیری از انحلال ذکر شد. روش اول، روشی که مرحوم شهید صدر فرموده بود که ملاک را تعدد کیفیت تقیید، تفاوت کیفیت تقیید در هیئت و ماده بود. روش دوم محقق اصفهانی بود که مبنای ایشون از باب جهت بود، فرمود اطلاق ماده دو جهت داره، با مبنای تعدد جهت جلو انحلال رو گرفت. روش سوم که قول قیل هست، با مبنای اثر، اطلاق ماده دو تا اثر داره، نسبت به یک اثرش علم اجمالی منحل میشه، نسبت به اثر دوم علم اجمالی منحل نمیشود. اینو به نظرم گفتیم و جوابش هم دادیم، ها؟ جوابش هم تمام شد. در ادامه کامل شد جواب یا نه؟ بعدم فرمایش امام رو آوردیم و فرمایش امام تموم شد. جلد 1 صفحه 182. نه، اون که حرف دیگری است. از اون ورش هم اون قسمتی، همین صفحه که من گفتم مطالعه کنید، صفحه چند بود؟ بله؟ اینجا نیوردم صفحه رو، همون صفحه رو مطالعه کنید. تزدیق میگه باعث تزدیق، باعث جلد 1 صفحه 190. نه، این برای بحث دیگه است. اون نیورده، اون صفحه چند بوده؟ اون رو نیورده، اون رو بیشتر دقت کنید، این قسمتش هم مطالعه کنید. چرا در تغییر هیئتشون حرف داره؟ من اون رو نگفتم دیگه، نیاز نبود. این تصور این که می شود بگیم اگر هیئت، اگر ماده مقید شد هیئت هم مقید میشه، اینجا شما من حرف داشتم که عرض کردم. خب در ادامه، ظهر من ما ذکرنا در مبحث تقسیم واجب به مطلق و مشروط، آنچه در این بحث مهم هست دو چیزه، یک خلاصه پایانی دیگه. ظهر من ما مر فی مبحث تقسیم الواجب الى المطلق و المشروط ان الاهم من البحث فی امران، دو تا امر مهمه، یک ایجاب مقدمات مفوته قبل از زمان واجب، در جایی که قبل از زمان واجب خطابی فعلی وجود نداشته باشد. و در این قسمت ما قائل شدیم به این که رفع اشکال مقدمات مفوته منحصر در واجب معلق یا شرط متأخر نمی باشد، بلکه می توانیم اشکال مقدمات مفوته را به وسیله قبح تفویت ملاک حکم مرتفع نمایی. این امر اول بود. امر دوم، تردد قید در رجوعش به هیئت یا ماده، که اینم چند دفعه به بیانهای مختلف منقهش کردیم. میریم سراغ تقسیم سوم از تقسیمات واجب. بحث تقسیم دوم رو تمامش کردیم، واجب تقسیم شد به واجب مطلق و مشروط، مدتی در این موضوع مباحثه شد. میریم سراغ تقسیم سوم، الا منهج الکفایه و منهج المتأخرین بعد الکفایه، که در ترتیب بحث تقسیم سوم ذکر میشه. تقسیم سوم واجب تقسیم میشود به نفسی و غیری. خوندید جای این رو؟ روز رفقا میگفتن، شما بودید میگفتید چه بحثی بعد از این شروع بشه؟ نظرتون چیز خاصی بود؟ نظرتون اگه مطلب خاصیه، بلا طبق نظم کفایه تقسیم سوم میشه تقسیم واجب به نفسی و غیری. الان فعلا مباحث الفاظیم دیگه، مباحث الفاظ منظم شده طبق کفایه رو داریم میخوانیم، و الا بخوام بریم تو بحث اجماع باید بریم تو بحثای امارات جلد دوم کفایه. اولین چیزی که در این تقسیم به ذهن میاد تعریف واجب نفسی و واجب غیری است. تعاریف مختلفی برای واجب نفسی و واجب غیری ذکر شده است. مشهور اینطوری تعریفش میکنن، مشهور میگن که ما وجب لعجل توسل بهی الى واجب آخر فهو واجب غیری، هر واجبی که واجب شده باشد برای دسترسی به یک واجب دیگری این واجب غیریه، ولی هر واجبی که واجب شده برای خودش نه برای رسیدن به واجب دیگر واجب نفسیه. بر این تعریف مثل خیلی ها از جمله مرحوم شیخ در مطارح ایراد گرفتن، گفتن این تعریف جامع افراد مانع اغیار نیست، تارد و عاکس نمی باشد، نه مترد است نه منعکس، نه تارد است نه عاکس، نه جامع است نه مانع. مثلا واجب غیری تعریف می شود به این که آن واجبی که واجب شده است برای رسیدن به چیز دیگری. و اکثر واجبات نفسی همینطوری هست، داخل میشن در واجب غیری. مثلا نماز میخوانم تا به تنها عن الفحشاء والمنکر برسم، به او فوائدش برسم، به او آثارش برسم. از الصلاة وجبت لغیرها، برای رسیدن به یک سری اهداف و اغراض. تداخل واجب غیری در واجب نفسی، واجب نفسی در واجب غیری اشکال شد. من حالا عرض میکنم بگم این مقداری جا بیفته مطلب. از این اشکال بعضی جواب دادن، گفتن آقا غایات و اهداف اختیاری نیستن که، غایات و اهداف اختیاری نیستن. مثلا فواید نماز در اختیار من نیست که، من فقط میتونم نماز بخونم، بنابراین اونها که واجب نیستن بعد نماز بشه مقدمه اونها، نماز بشه واجب غیری، اونها بشن واجب نفسی، اینطوری نیست، اونها اختیاری نیستن. اوامر شرع میره روی یه پدیده اختیاری، فواید نماز آثار نماز در اختیار من نیستن. مرحوم آخوند از این جواب، این جواب رو نقد کرده و فرموده این جواب کافی نیست، به جهت اینکه اونا اختیاری هن، فواید نماز اختیاری هن، نهایتا اختیاری بلواسطه. اختیاری دو جوره، یه وقت اختیاری مباشرتن هست، یه وقت بلواسطه. بین نماز و بین اون آثار سببیت و مسببیت هست. شما اگر قدرت بر سبب داشته باشی قدرت بر مسبب هم داری، پس اونا مقدور هست. باز خودشون جواب داده، حرفای زیادی است. من میخوام عرض بکنم که کما ذهب الیه محقق روحانی رضوان الله تعالی علیه، این مبحث و این بحث تعریف با فرض این که شرح الاسمی هست هیچ ثمره عملی نداره که ما بیام هی معطلش کنیم. اینقدر حرف زدن، خصوصا مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و دیگران خود رو معطل کردن در این که این تعریف واقعی درست بکنیم، یک طوری تعریف کنیم واجب نفسی و واجب غیری را که دیگه لا یدخل فی درز شعرون، مثلا همچین چیزی نمیشه، چنین چیزی امکان نداره. لکن از بین تعاریفی که شده، من تعریف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو زیباتر دیدم، گرچه قابل نقد هر طور تعریف کنی بازم زمین اشکال هست. ایشون در جلد یک تهذیب صفحه 190 به نظرم میرسه بهترین تعریفی از فرماد اذا تعلق، بله، ان البعث، ان البعث اذا تعلق بشیء لاجل التوسل الى مبعوث الیه فوقه فهو غیری. اگر بعث یعنی تحریک، یعنی طلب، یعنی امر، اگر بحث تعلق بگیره به یه چیزی برای رسیدن به یک مأمورم بهی که بالاتر از اویه، به یک مأمورم بهی که بالاتر از اویه، در این صورت میشه واجب، واجب غیری. مثل این که امر شده به وضو برای رسیدن به یک مأمورم بهی بالاتر از او که صلاته، از وضو میشه واجب غیری. اما اگر بس تعلق بگیرد به یک چیزی برای خودش که مافوق نداشته باشه، خودش باشه همه کاره، خودش همه کاره باشه، اون میشه واجب نفسی مثل صلات. این بهترین تعریفی است که میشه ذکر کرد. حالا اگه بخوایم باز روش مقاومت کنیم، مقاومت نشون بدیم، زمینه خدشه درش هست، لکن تا حدودی در و دروازه های اشکال به سوی این تعریف بسته شده با همین کلمه فوق، که واجب نفسی اون واجبی است که امر مولا به او امر میکنه، بس میکند که به خود او برسیم، نه به چیزی بالاتر از او دست پیدا کنیم. اما واجب غیری واجبی است که مورد امر قرار میگیرد تا به وسیله او به یک چیز مهمتری برسیم، یک نوع فرعیت و اصلیت در این تعریف وجود داره که بعدم میگن واجب اصلی، واجب تبعی از اقسام خواهد آمد. این بحث مهم نیست، بحث اثر عملی اصلا نداره. چیزی که مهم هست رفقا این است که ما گاهی میدانیم یک واجبی واجب نفسی است، نزعه علی بیضت عیوننا، یه وقتا میبینیم این واجب واجب غیری و فکر ذالک، انما الکلام، اگر یه جای شک کردیم، شک کردیم که این واجب نفسیه یا واجب غیری است، اینجا چه کنیم؟ اینجا ثمره عملی داره، اینجا ثمره عملی داره. چه باید کرد؟ اگر یک بله حالا اجازه بدید اصلشو بگم و ثمرهش کم کم دیگر، درخت اول میره تخمش میره زیر خاک، بعد تج میزنه، بعد تنه دار میشه، چند سال طول میکشه، بعد میوهش میاد. اون نزاع اینه، نزاعی که خوب انجام بگیره. خب اگر ما شک کردیم و از کنی یه خطابی از طرف مولا آمد نسبت به یک چیزی تعلق گرفت، گفت مثلا اقسل یوم الجمعه، این اقسل یوم الجمعه این واجب واجب نفسیه یا واجب غیری است؟ چه باید کرد؟ برای تحقیق در این مبحث دو مقام را باید تفحص کرد، دو مقام. مقام اول اصل لفظی چیه، مقام دوم اصل عملی چه اقتضا میکنند. اول میریم سراغ اصل لفظی. اصل لفظی در هنگامی این که ما شک داریم و نمیدانیم این واجب نفسیست یا غیریست چه اقتضا میکند، ان شاء الله سیاتی و صلی الله علی محمد و آل محمد فردا دیگه جایی درس. حالا برای اینکه سوال شما رو جواب بدم اگه عجله ندارید، بله
این بحث الان مختلفه و هر واجب نفسی و غیری نیست، چون همین سفر بحث رو من میگم اون چیزی که مثلا مقید یه از معنی زائد دارن اون رو بذاریم کنار و یکی دیگر رو بگیم. اما اگه تعلیم واجب نفسی و غیری رو خیلی دقیق
نه نه اصلا شما خلاصه میدونید واجب واجبه
معامل ساده شما کجا بگم؟
بله؟
مثلا
شما هر مبنای انتخاب کردید، هر مبنای رو انتخاب بکنید، مثلا همین مبنایی که از تمام انتخاب کرده، چیزی که بس به او تعلق گرفته است برای ذاتش، برای خودش، منفوق ندارد، چیزی که بس به او تعلق گرفته است برای غیر مافوق دارد. خب همینجا میگید آه در بحث اصل لفظی و بحث میبینیم آقا اسارت اطلاق این که بخواییم بگید مافوق دارد معونه زاید میخواد، حمل میکنید بر واجب نفسی، اطلاق رو حملش میکنید بر واجب نفسی به اون معنی که خودتون انتخاب کنید. علا کلال دوتا واجبه، یکی واجب نفسی یکی غیریه، نهایتا تو تعریف شما مختلف برداشت میکنید. هر مبنایی رو انتخاب بکنید شما میتونید فتوا بدید، هر مبنایی رو انتخاب بکنید میتونید فتوا بدید. اینطور نیست تا نفهمیم سوق و ذاتش رو تا به اتفاق برسیم. آقا باید اتفاقی باشه که دیگه هیچ شکی درش نه، چنین چیزی نیست، اصلا هیچ جا اینطوری نیست. در عام و خاصش مگه اینطوری بود؟ در مطلق و مقیدش اینطوری بود؟ در تعاریف همین عناوین بحث اصول خیلی جاش اختلافیه. شما مبنا انتخاب میکنید طبق مبناتون میرید چلو. حالا مبناتون هم ممکنه فرضی باشه، بگید همین رو من قبول دارم ولو زمینه خدشه درش هست، این چیز مهمی نیست. اگه مهمی بود دیگه نمیتونید شما مثل بعضی از مباحث که واقعا عناوینی هستن تا تشخیص داده نشن شما نمیتونید نظر بدید.
فردا بحثه چی مثلا اوریجینال رو مثلا بحث